ساعت 7 شب در تهران. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. شب شما بخیر. امروز سه شنبه 11 فروردین ماه 1394 برابر با 31 مارس 2015 میلادی است. مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس همچنان ادامه دارد. مهلت رسیدن به تفاهم سیاسی امشب به پایان میرسد و ما در رادیو فردا این تحولات را برای شما زنده همراه با کارشناسان و تحلیلگران پوشش خواهیم داد. امیدوارم که فرصت این رو داشته باشید که همراه ما باشید و از آخرین تحولات در این زمینه باخبر بشید. پیش از هر چیز جمشید زند اینجاست و نگاهی داره به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. صبح سه‌شنبه آخرین روز مذاکرات هسته‌ای با نشست وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 و سپس نشست مشترک آنان با وزیر امور خارجه ایران آغاز شد. گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه همکنون در سطوح مختلف ادامه دارد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که شب گذشته سوئیس را ترک کرده بود، ساعتی پیش برای شرکت در گفتگوها وارد لوزان شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم که در لوزان حضور دارد، گفته هنوز مسائل حل نشده مهمی باقی مانده است. جزئیات بیشتر درباره آخرین روز مذاکرات هسته‌ای را دقایقی دیگر از گزارشگر ویژه رادیو فردا در لوزان خواهید شنید. اما همزمان با شدت یافتن مذاکرات هسته‌ای در شهر لوزان سوئیس، قیمت نفت به 55 دلار در هر بشکه رسید. تا ظهر امروز بهای نفت برنت بیش از 1 دلار در هر بشکه سقوط کرده بود. خبرگزاری رویترز به نقل از تحلیلگران بازار نفت نوشته است در صورت رسیدن طرفین به توافق هسته‌ای در ساعت‌های آینده احتمالاً قیمت نفت باز هم سقوط خواهد کرد. گفته می‌شود در صورت تعلیق یا لغو برخی تحریم‌ها ایران می‌تواند در مدت 6 ماه صادرات نفت خود را بیش از 500 هزار بشکه افزایش دهد. تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران صادرات نفت آن را به 1 میلیون بشکه در روز محدود کرده است. 7 زائر ایرانی در انفجار انتحاری در عراق جان خود را از دست دادند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقامات عراقی گزارش داده است که این انفجار انتحاری صبح سه‌شنبه در شهر تاجی واقع در 20 کیلومتری شمال بغداد هنگامی رخ داد که زائران در یک جایگاه بنزین در حال پیاده شدن از اتوبوس بودند. بر اساس این گزارش در این انفجار 10 نفر از جمله 7 زائر ایرانی جان خود را از دست دادند. راننده اتوبوس و 2 زن ایرانی از جمله کشته شدگان هستند. دستکم 14 نفر هم در این حمله مجروح شدند. این زائران از سامرا باز می‌گشتند. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه ایران می‌گوید عربستان سعودی و جمهوری اسلامی می‌توانند برای حل بحران یمن با یکدیگر همکاری کنند. آقای امیر عبداللهیان که در کویت به سر می‌برد تأکید کرده که ایران خواهان بازگشت طرفین به آرامش و گفتگوست و عملیات نظامی عربستان در یمن را اشتباهی استراتژیک خوانده است. وی بدون اشاره به جزئیات گفته است که ایران پیشنهادی برای حل بحران دارد و در صدد برقراری ارتباط با عربستان سعودی است. ایران از حامیان شبه نظامیان شیعه حوثی به شما می رود و عربستان هم که از هفته گذشته حملات هوایی علیه مواضع حوثی ها را آغاز کرده، خواهان بازگشت رئیس جمهوری قانونی آن کشور به پایتخت و خلع سلاح حوثی هاست. همزمان سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی بامداد سه‌شنبه بیش از 21 تن مواد غذایی و دارویی به یمن ارسال کرد. خبرگزاری فارس به نقل از ناصر چرخساز، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گزارش داده است که 19 تن از محموله ارسالی دارو و تجهیزات پزشکی و 2 تن آن مواد غذایی است.
متشکرم، جمشید زند بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. در وبسایت ما لایو بلاگی هم قرار داده شده که در اون لحظه به لحظه میتونید از خبرهای مربوط به مذاکرات هسته‌ای مطلع بشین. همچنین با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. در کنار پوشش مذاکرات هسته‌ای امروز به بازی فوتبال بین تیم‌های ایران و سوئد در استکهلم هم می‌پردازیم. تیم امید ایران و عربستان هم در راه المپیک هستند و از این بازی‌ها در گفتگو با یک کارشناس براتون می‌گیم. اما پیش از هر چیز نگاهی داریم به آخرین تحولات در زمینه مذاکرات هسته‌ای. امروز آخرین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 در لوزان سوئیس است. مذاکرات در حالی ادامه داره که طرفین باید تا آخر امشب به تفاهم سیاسی برسند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که شب گذشته لوزان رو ترک کرده بود، دقایقی پیش به لوزان و هتل محل برگزاری مذاکرات بازگشته. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان سوئیس همکنون روی خط تلفن همراه ماست. هانا سلام بر تو. امشب مهلت به پایان میرسه. الان باید منتظر چی باشیم و چه سناریوهایی مطرحه؟
من هم سلام میکنم به تو فرین. همونطور که گفتی سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که روز گذشته اینجا رو ترک کرده بود و گفته بود که در صورتی که نشانه های واقعی از دستیابی طرفین تفاهم رو ببینه به لوزان باز خواهد گشت، همکنون وارد هتل بوریواژ محل برگزاری مذاکرات شده. جنب و جوشی به وجود اومده پس از یکی دو ساعتی که خبرنگاران آرامتر داشتند این مذاکرات رو دنبال میکردن، به دلیل اینکه حضور آقای لاوروف کمی همه رو به این سمت سوق داده که احتمالاً ساعتهای پایانی این مذاکرات رو شاهد خواهیم بود. در صورتی که گزارش هایی که میشه و ارزیابی هایی که از روند پیش رو میشه واقعیت داشته باشه، قاعدتاً ایران و پنج به علاوه یک پس از مذاکراتی فشرده باید به یک تفاهم نظر نزدیک شده باشند. آقای کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هم دقیقی پیش به خبرنگاران از پیشرفت صحبت کرده بود. این پیشرفت اگر که به دست اومده باشه و به تفاهم منجر بشه، به این معنی است که ایران و پنج به علاوه یک بر سر راه حل هایی که درباره اون گفتگو میکردن درباره همه مسائل مرتبط با برنامه هسته ای ایران به یک تفاهم نظر دست پیدا کردند. اگرچه تا زمانی که اعلام نشه این موضوع هنوز با قطعیت نمیشه گفت که این تفاهم نظر به دست اومده باشه. اگر که این تفاهم نظر به دست اومده باشه، به این معناست که از اینجا به بعد کار نگارش آغاز میشه. ابتدا نگارش چارچوبی که در اینجا بر سرش به تفاهم نظر شفاهی رسیدن و پس از اون نگارش جزئیات یک توافق جامع و نهایی که برای این کار ایران و پنج به علاوه تا تیر ماه فرصت خواهند داشت. البته تاکید میکنم که تا زمانی که موضوعی به صورت رسمی در این شهر لوزان که احتمالش بیشتر هست یا شهر ژنو اونطور که هیئت ایرانی بیشتر تمایل داره، تا موضوعی اعلام نشه، این سناریو همچنان یک سناریو هست روی دیگر این سه که میتونه این باشه که تفاهم نظر به دست نیاد که در این ساعت در لوزان سپری کردیم این احتمال ضعیف‌تر بوده.
هانا، بیش از یه دهه است که ایران و گروه 5 علاوه 1 با هم دارن مذاکره میکنن. چه روندی طی شده؟ ایران زمانی از نظر آمریکا جزو محور شرارت بود و الان نشسته و با شش قدرت جهانی مذاکره میکنه. یه مقدار کوتاه اگه برامون بگی که چه روندی طی شد تا الان؟
درسته، از زمانی که دولت جدید در ایران بر سر کار آمد، ریاست جمهوری حسن روحانی و وزارت امور خارجه بر عهده محمد جواد ظریف گذاشته شد، روند تازه مذاکرات اتمی آغاز شد. در نیویورک در سپتامبر سال 2013 بود که ما شاهد برگزاری اولین جلسه بودیم که منجر شد به سه ماه بعد از اون توافق اولیه ژنو، سند اقدام مشترک، نقشه راه اولیه‌ای برای مذاکره کنندگان ایران و پنج به علاوه یک. از آن زمان تا امروز حدود یک سال و چهار ماه گذشته، یک سال و چهار ماهی که ما این مذاکرات رو در شهرهای مختلف وین، ژنو، مونترو، مسقط و جاهای مختلف دنبال کردیم تا اینکه به امروز رسیدیم. در طول این مدت ما شاهد تمدید مذاکرات در آذر ماه گذشته بودیم به مدت هفت ماه. چهار ماهش گذشته، در این چهار ماه باید طرفین به اون چارچوبی که می‌خواستن دست پیدا کنن. شاید این موضوع امروز در لوزان حاصل بشه و پس از اون تا تیر ماه کار باید بر روی جزئیات یک توافق جامع ادامه پیدا کنه.
متشکرم. هانا کاویانی بود، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان سوئیس. هانا در بخش بعدی این پوشش خبری رادیو فردا همراه ما خواهد بود. میتونیم خبرها و گزارش‌های بیشتر رو از هانا بشنویم، ولی شما میتونید با ما تماس بگیرید، نظر خودتون رو یا پیشنهادتون یا انتقاد خودتون رو در مورد این مذاکرات هسته‌ای با ما در میون بذارید. شما میتونید بگین که چقدر مطمئن هستید که در این مذاکرات به توافقی دست پیدا میشه و فکر میکنید که نتیجه شکست یا موفقیت مذاکرات بر زندگیتون چی خواهد بود. با این شماره با ما تماس بگیرید، 20420221122112. ما پیام های شما را از رادیو فردا پخش خواهیم کرد و به صورت زنده با حضور تحلیلگران و کارشناسان شما را لحظه به لحظه از تحولات هسته‌ای آگاه میکنیم. اما رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران روی خط تلفن همراه ماست. آقای تقی‌زاده، مذاکرات، اول سلام میکنم به شما و سوالم اینه که مذاکرات در حالی داره به مهلت پایانی خودش نزدیک میشه که طرفین میگن که اختلاف ها همچنان باقیه، این اختلاف ها چیا هستند؟
روز به شما خوش خانم آسمی، سلام به شنوندگان شما. به من اجازه میدید من یک اصلاح کوچک در مطلبی که شما از خانم کاویانی پرسیدید و ایشون پاسخ دادن بگم و بعد پاسخ شما را عرض بکنم.
آقای تقی‌زاده بله میشنویم، بفرمایید.
شما پرسیدید که چطور شد که جمهوری اسلامی از عضو محور شیطان به یک کشوری که باهاش میشه مذاکره کرد تبدیل شد. من باید عرض کنم که مذاکراتی که آمریکایی ها با جمهوری اسلامی به عمل آوردن قبل از به روی کار آمدن آقای روحانی در دوره دولت آقای احمدی نژاد شروع شده بود و بعد از اعمال تحریم های یک جانبه. در حقیقت تحریم ها بود که جمهوری اسلامی رو به پای میز مذاکره آورد و حتما در دوره آقای روحانی مذاکرات شکل بسیار بسیار جدی تری پیدا کرد و روند اون سرعت پیدا کرد. به همین علت که جمهوری اسلامی هم خواسته اصلیش این است که تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی اعمال شده برداشته بشه، تحریم هایی که علیه اقتصاد ایران اعمال شده برداشته بشه، و این بزرگترین خواسته است که الان جمهوری اسلامی از آمریکا داره. به نظر من دو طرف در مورد محتوای توافق رسیدن به یک نتیجه نهایی، ولی اونچه که هنوز به صورت مشکل وجود داره ظرفی است که این توافق رو بتونن در اون قرار بدن. بسته‌بندی اون محتوایی است که الان بر سرش به توافق رسیدن، و البته این بسته باید در کشورهای مطبوع دو طرف اصلی مذاکره یعنی آمریکا و ایران خریدار داشته باشه. آقای اوباما بتونه این رو به صورت یک سند کتبی به کنگره بده و دولت آقای روحانی بتونه اون رو در داخل کشور به عنوان یک پیروزی سیاسی عرضه بکنه. فراموش نکنید که در 14 ماه آوریل، یعنی دقیقاً 2 دیگه، کنگره آمریکا آماده میشه تا لایحه‌ای رو به رأی بگذاره که در نتیجه تصویبش مشکلات مذاکره دولت آقای اوباما با جمهوری اسلامی بسیار زیادتر خواهد شد. بنابراین آقای اوباما میخواد برای ادامه این مذاکرات یک سند مثبت در اختیار داشته باشه، و تا به حال گفتگوها به صورت تقریبا کند ولی مثبت پیشرفت کرده. انتظار همه این است که در کلیات یک توافق یا نوعی از تفاهم امروز اعلام بشه، و اگر حتی در آخرین ساعت‌های امشب این کار صورت نگیره با اعلام تمدید چند ساعته مذاکرات چنین توافقی در کلیات صورت بگیره. و همونطور که خانم کاویانی به درستی گفت، جزئیات این مطلب تا ماه جوان آینده، انتهای ماه جوان آینده، در شکم این توافق کلی قرار داده بشه.
آقای تقی‌زاده، حالا از اختلاف ها گفتیم، آقای کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران امروز گفت که درباره حل مسائل فنی باقی مونده پیشرفت وجود داره. این مسائل فنی کدوم ها هستند؟
در مورد فردو، اولا جمهوری اسلامی خب یک بار این تاسیسات ساخته بود، تاسیسات زیرزمینی بود، طبیعتاً برای کار غیر نظامی نمیتونست مورد استفاده قرار بگیره، این کشف شد و بعداً این رو پذیرفت، ولی هنوز بر سر حفظش جمهوری اسلامی چانه میزنه. نکته ای که آمریکایی‌ها در مورد فردو میخوان این است که حتی اگر فردو رو نگه میدارید غنی‌سازی در فردو انجام ندید و اجازه بازرسی‌های گسترده به ما بدید. نکته دوم این است که ایران همچنان اصرار داره در مورد ساختن سنتریفیوژهای پیشرفته کار تحقیقاتیش رو انجام بده، در حالی که آمریکایی‌ها اصرار دارن کار تحقیق بر روی ساختن سانتریفیوژهای تازه متوقف بمونه. نکته دیگری که مورد نظر آمریکا هست، تغییر ماهیت راکتور آب سنگین عراقه. اگر این راکتور به صورت کنونی کوره اصلیش براه بیفته، سالانه میتونه برای دو بمب اتمی پلوتونیوم تولید بکنه، در حالی که آمریکایی‌ها اصرار دارن تمام راه‌های دست پیدا کردن ایران به ظرفیت نظامی اتمی رو مسدود بکنن و یکی از راه‌ها راه‌های تولید پلوتونیوم کافی است. اونی که آقای کمالوندی میگه این است که ایران شاید پذیرفته تا کوره اصلی راکتور آب سنگین عراق تبدیل به نوع کوره‌ای بشه با آب تحت فشار که پلوتونیوم برای مصرف نظامی نتونه تولید بکنه. البته بحث‌های دیگری هم در مورد آزمایش‌هایی که ایران قبلا در مورد شلیک نوترونی و تولید احتمالی ماشه اتمی ساخته به عمل آورده، این اقدامات رو اطلاعاتش رو در اختیار آژانس بگذاره و همینطور اگر نظامی‌ها اجازه دادن بازرسی از پارچین یعنی محلی که آزمایش نوترونی صورت بگیره هم انجام میشه. در این موارد ظاهرا کلیاتی است که دو طرف توافق کردن، ولی همونطور که عرض کردم نحوه عرضه این توافق است که دو طرف رو با مشکل روبرو کرده و چانه‌زنی ها همچنان به نظر میرسه که ادامه داره.
متشکرم. رضا تغیزاده بود، تحلیلگر مسائل ایران، در مورد آخرین تحولات در مذاکرات هسته‌ای گفتگو می‌کردیم. شما هم میتونید مشارکت بکنید و نظر خودتون رو در مورد این مذاکرات با ما در میون بذارید. میتونید به ما بگین که فکر میکنید نتیجه شکست یا موفقیت مذاکرات بر زندگیتون چی خواهد بود. در فیسبوک رادیو فردا این بحث مطرح شده و تعدادی از کاربران و شنوندگان رادیو فردا در این مورد نظر دادن. یک کاربر به اسم زهرا گفته که مسلماً توافق به نفع همه ملت مظلوم و ستم دیده است و به یاری خدا همه را امیدوار و خوشحال می کند، اما البته به جز گروهی معدود. اما شما هم با ما تماس بگیرید. الان گزارش بعدی رو براتون پخش خواهیم کرد. در ادامه باز هم به پیام های شما می پردازیم. تلفن هایی که به ما زدید و پیام هایی که برای ما ضبط کردید روی پیامگیر رادیو فردا رو در اینجا پخش خواهیم کرد براتون و سر به فیسبوک هم می زنیم و کامنت های شما رو میخونیم. اما از نظر اقتصادی به مذاکرات هسته‌ای نگاه کنیم. نتایج اقتصادی توافق احتمالی بین ایران و گروه 5+1 پرسشیه که اذهان بسیاری از ایرانیان رو به خودش مشغول کرده. حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا در گفتگو با بهروز کارونی به این پرسش پاسخ داده که در صورت توافق هسته‌ای میان تهران و گروه 5+1 کدام بخش از تحریم‌های ایران برداشته خواهد شد. حسن منصور:
اون چی که از مراجع دیگه میاد بیرون همه حدس و گمانه، ولی اون که به صورت منطقی میشود انتظار داشت اینه که ایران درجه اول مبالغ بلوکه خودش رو که رقمی متجاوز 100 میلیارد دلاره، این رو باید به تدریج هم که شده آغاز بکنن به آزاد کردن، که برای ایران جنبه بسیار بسیار جدی داره، برای که دولت در تنگ دستی است و نیاز به اون داره. بعد تخفیفایی که در زمینه تحریم بانکی داده بشود برای ایران جنبه حیاتی داره، برای اینکه تحریم‌های بانکی نظام اقتصادی و مالی ایران رو با فلج روبرو کرده، به طوری که از نقل و انتقال پول‌های موجه خودش هم در سطح جهانی محروم مونده. به این ترتیب قطعاً ایران نسبت به قضیه اصرار داره، ولی این اصرار ایران که تمامی تحریم‌ها به یک باره برداشته بشه عملاً مسئله‌ای است که پذیرفته نشده و تصور می‌کنم پذیرفتنش حتی محال باشه، ولی به هر صورت موضوعی است که از سوی ایران تاکید میشه. و اینکه توافق در یک مرحله انجام بگیره نه در دو مرحله، اینم یکی از مواردی است که فعلا یعنی عملا با این سرعت و با این دقت پیشرفتی که در کارها بوده عملا غیر ممکن به نظر میرسه، چون خیلی از نکات باید به صورت روشن برای طرفین تعریف بشود. به این ترتیب برداشتن یک باری اون عملا غیر ممکن خواهد بود و به این ترتیب انتظار می رود که این دور از مذاکره به توافق کلی برسه، توافق در این که مذاکرات رو ادامه بدیم و بیان که نتیجه محسوسی به دست بده، و اگر اینطوری باشه قطعاً برای سه ماه آینده تمامی تحریم ها به جا خواهد بود.
در صورتی که دارایی های توقیف شده و بلوکه شده ایران آزاد بشه، این چه تأثیری میگذاره بر اقتصاد خود ایران؟
دولت در اسرت ارزی زندگی میکنه، دستش به لحاظ ارزی بسته است. یعنی اگر مجاز باشه که از اون رقم بزرگ 100 میلیارد دلار ارقامی رو وارد کنه به ایران، یعنی که فعلا اجازه‌ای که بهش دادن است که هر ماه میتونه 700 میلیون دلار از محله عرض کنم دارایی بلوکه وارد ایران بکنه، 700 میلیون دلار در برابر نیازهای ارزی ایران رقم بسیار ناچیزی است. به این ترتیب دولت از نظر اینکه دست به واردات بزنه دستش قطعا بسته است و با این بودجه که تدوین کرده با کسری بسیار بزرگی در اونجا روبرو است. به این ترتیب اگر بشود که این پولهای بلوکه شده آزاد بشود، ایران هم از نظر انجام واردات کلانی که در سال تر بین 50 تا 60 میلیارد دلار هست دستش باز خواهد شد و هم خواهد توانست دست به مدیریت ارزی بزنه، یعنی قیمت ارز رو در حدی که برای صادرات و واردات کشور مساعد میبینه تثبیت بکنه. فعلا دولت حتی این جای مانور رو برای تأثیر روی قیمت ارز بازار جهانی بازار ایران نداره.
به نظر میرسه که بخشی از افکار عمومی در ایران این انتظار رو داره که با توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 وضعیت اقتصادی در ایران بهبود پیدا بکنه. آیا چنین نتیجه در آینده نزدیک در دسترس است؟
ببینید امیدواریم، ولی تمامی تلاش دولت بر اینه، یعنی این دولت در واقع اگر یک برنامه مهم داشت عبارت بود از رفع تحریم ها یا تخفیف تحریم ها و بقیه تمام اقدامات بسیار کوچک و مسکن بودن. یعنی دولت برنامه اقتصادی برای مهار تورم، برای درآمدن از رکود از نفع هرچی عنوان کرده، اینا موارد مسکن بسیار ناچیزی هستند. اصلاحات بزرگی که در اقتصاد ایران باید انجام بگیره مستلزم این است که این چرخهای اقتصادی را بیفته و دولت بعد از گذشتن از این مانع بتواند به مسائل اساسی نظیر مثلا برطرف کردن انحصارات و مافیاها در اقتصاد ایران دست بزنه یا مالیات بستن به بخش‌های اقتصاد که فعلا دولت به اونا دسترس نداره و از پرداخت مالیات معافن. به این ترتیب دولت تمامی امکانات خودش رو، امید و آرزوهای خودش رو گذاشته در این سبد مذاکرات و اینکه نتیجه این مذاکرات یه نوع صلح آشتی با جهان باشه و بتونن تحریما رو تخفیف بدن به صورت حداقل زمان بندی شده هم که شده.
گفتگوی بهروز کارونی رو میشنیدیم با حسن منصور، اقتصاددان، در مورد نتایج اقتصادی توافق احتمالی بر مردم ایران. شما در این باره چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که نتایج اقتصادی توافق احتمالی یا شکست این توافق بر شما و مردم ایران چه خواهد بود؟ با ما تماس بگیرید، نظر خودتون رو در این باره با ما مطرح بکنید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. پیام های شما از رادیو فردا پخش خواهند شد. الان میریم پیام های چند شنونده رو میشنویم و دوباره برمیگردیم.
مردم عزیز ایران، پس از اینکه سالها جشنای هسته‌ای برگزار کردند، امروز فکر میکنن که اگر به نوعی مسئله مناقشات اتمی با جهان غرب حل و فصل بشه به همه آرزوهاشون میرسن. من به عنوان ایرانی آرزو میکنم که ما از این مخمصه به قول معروف آبرومند بیاییم بیرون، ولی یک مسئله هست که تا زمانی که ریاکاری، قانون شکنی، چماقداری، دزدی و اینها از بین نره، امکان هیچ گونه اصلاحات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وجود نداره. چیزی که مسئولین یا از طرح اون وحشت دارن یا به خاطر منافعشون اون ندیده میگیرن.
آقای لاپروف، این سیاست بازی ها یا بهتر بگم بازی های سیاسی دیگه مقدار قدیمی شده، کهنه شده. شما به یک بهانه ای باید تشریف بریم مسکو، بعد در کمین باشی که اگر مذاکرات به نتیجه رسید و پایان خوشی داشت سریعا خودتو برسونی به لوزان، و اگر نرسید خب شما نبودی در پایان نامه که جنبه منفیش دامن شما رو نگیره.
اونایی که مشتاق توافق ایران و آمریکا هستند به خاطر گرونی و رفع مشکلات مردم هست، ولی من میخوام بگم که این توافق با ماهیت جمهوری اسلامی سازگار نیست. در صورتی که جمهوری اسلامی مرگ بر آمریکا را هم کنار بذاره و ماهیت خودش رو اصلاح کنه و بتونن به توافق برسن، از این نمد کلاهی برای مردم ساخته نمیشه، مردم نون سر سفره‌هاشون نمیاد، خونه ارزون نمیشه، بلکه به جیب حزب الله، حماس، حوثی‌ها، سوریه، بشار اسد و همینطور عراق میره. بهمن هستم از تهران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیام های چند شنونده رادیو فردا رو میشنیدید. شما هم با ما تماس بگیرید. همین الان میتونین به تلفن پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 20420221122112. پیام خودتون رو برای ما ضبط بکنید. صدای شما از رادیو فردا پخش خواهد شد. همچنین میتونین به صفحه فیسبوک ما برید و زیر یکی از پست های ما در مورد اینکه از شما پرسیدیم فکر میکنید آثار اقتصادی این مسئله توافق یا شکست احتمالی روی مردم چه خواهد بود و چقدر شما ما به حصول یک توافق جامع در این مذاکرات خوشبین هستید پاسخ بدید. شنونده یا کاربری به اسم امیر عباس روی صفحه فیسبوک ما نوشته هر توافقی که حاصل بشه فقط به نفع دولته و به ضرر ملته و انتظار نداشته باشید که چیزی ارزون بشه. مسعود نوشته که یکی نیست بپرسه اگر توافق کنند چی به ملت ایران میرسه، جیب امت حزب الله و خودشان پر از پول است. رامین اما گفته که فقط برگی به تاریخ اضافه میشه. و یک شنونده دیگه به اسم مینا برامون نوشته که ظاهراً برای چین و روسیه سخت است بعد از توافق مجبور بشوند بدهی‌های خودشان را بابت خرید نفت بپردازند. امیدوارم به هدفشان نرسند، اما کاش حداقل دولت مردان دوست و دشمن واقعی خودشان را می‌شناختند و حداقل تکلیف این همه جنس چینی در بازارهای ایران را مشخص می‌کردند. شما هم می‌تونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه بکنید، برای ما کامنت بذارید، در بخش‌های بعدی و باز هم در ادامه پوشش خبری برای شما کامنت ها رو هم میخونیم، تلفن های شما رو هم که پخش خواهیم کرد. اما نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست. امروز نه تنها از نظر مذاکرات هسته‌ای روز سرنوشت سازی برای جامعه ورزش و فوتبال دوستان ایرانی هم روز مهمی هستش. تیم ملی امید فوتبال المپیک ایران و عربستان از ساعت 17 سه‌شنبه به وقت ایران در ورزشگاه آزادی به مساف هم رفتند. فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا روی خط تلفن همراه ماست. بدون اینکه من نتیجه بازی رو اعلام بکنم میریم سراغ آقای غریب. آقای غریب سلام میکنم به شما. خب بگید دیگه خودتون بازی تیم امید ایران و عربستان رو چطور دیدید شما؟
سلام به شما و همه شنوندگان. همون روی که اشاره کردی شما خانم ناصر، یه روز سرنوشت ساز بود برای تیم المپیک ایران. تیم المپیک، تیم امید فوتبال ایران، حدود 39 سال از آخرین بار 1976 که المپیک بود نتونسته ظرف 14 گذشته بره به المپیک. بازم تو ورزشگاه آزادی به عربستان باختیم. 3-4 سال پیش تیم بزرگسالای ما باخت با هدایت علی دایی، این بار در رده سنی امید باختیم. مقدماتی گروه سوم بود به میزبانی تهران. تیم ایران پیش از بازی امروز نپال رو 5 تا زده بود، فلسطین رو 3 تا و افغانستان رو 6 تا. امروز با یه تساوی هم میتونست مقابل عربستان راهی دور دوم بشه که اینجوری نشد. عربستانی ها نیمه اول دستشون رو نکردن، نیمه دوم تاکتیک واقعیشون رو به نمایش گذاشتن. دقیقه 70 و دقیقه 80 دو تا گل زدن. ایران تو 10 دقیقه باقی مونده فقط تونست یه دونه از گلهای خورده رو جبران کنه. 2-1 به سود عربستان شد بازی و ایران باخت.
خب آقای غریب فکر میکنید که ایران چطوری میتونه به دور بعد صعود بکنه؟
ایران الان در جدول که من میبینم 9 امتیاز داره با اون 3 تا بردی که داشته. عربستان 10 امتیازی اول صعود مستقیم گرفت. جواز 10 گروه هستن در آسیا خانم آسمی که سرگروه ها مستقیما میرن و تیمای دوم که امتیازهای خوبی دارن، 5 تا از تیمای دوم که امتیازهای خوبی دارن، یعنی صعود ایران به اما اگر کشیده شد. ولی من فکر میکنم 9 امتیاز امتیاز خوبیه و بتونه بره به مرحله دوم که از تو دیماه تو قطر با حضور 16 تیم 15 تیم میان بالا از این گروه ها، میزبان هم قطر، 16 تا تیم دور دوم انتخابی المپیک رو دیماه امسال برگزار خواهند کرد.
متشکرم. فریورز غریب بود همراه ما از بازی تیم امید فوتبال ایران و عربستان برامون میگفت. یادآوری میکنم که شما میتونید آخرین تحولات هسته‌ای رو در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک ما برید و در اونجا برای ما نظر بدید. ما سوالی مطرح کردیم در صفحه فیسبوک و گفتیم که در آخرین روز از مهلت تعیین شده برای مذاکرات هسته‌ای، مذاکرات همچنان ادامه داره. شما چقدر به حصول یک توافق جامع طی ساعت آینده خوشبین هستید و فکر میکنید که نتیجه شکست یا موفقیت مذاکرات بر زندگیتان چه خواهد بود؟ میتونید در اینجا پاسخ بدید و با دیگر کاربران و شنوندگان رادیو فردا اونجا به بحث و تبادل نظر بپردازید. ما پیام های شما رو در بخش های بعدی خبری و پوشش خبریمون از مذاکرات هسته‌ای میخونیم. برای شما با ما تماس بگیرید. تلفن های شما هم با صدای خودتون از رادیو فردا پخش خواهد شد. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. 2042-06-87-41-50 هم تلفنیه که میتونین به اون اسمس بفرستید. 2042-06-87-41-50 تلفنیه که میتونین به اون اسمس بفرستید. همچنان با ما باشید. در بخش دوم این مجله هم باز هم با شما خواهیم بود.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه است در تهران. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. ما با پوشش خبری آخرین تحولات در مورد مذاکرات هسته‌ای همراه شما خواهیم بود. همچنان شما را از آخرین تحولات آگاه خواهیم کرد با حضور تحلیلگران و کارشناسان. اما مهتاب وحیدی راد الان اینجاست با آخرین خبرها. مهتاب سلام میکنم به تو.
سلام فرین به تو و سلام به شما شنوندگان عزیز. صبح سه‌شنبه آخرین روز مذاکرات هسته‌ای با نشست وزرای خارجه گروه 5 و علاوه 1 و سپس نشست مشترک آنان با وزیر امور خارجه ایران آغاز شد. گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه هم اکنون در سطوح مختلف ادامه دارد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که شب گذشته سوئیس را ترک کرده بود، ساعتی پیش برای شرکت در گفتگوها مجددا وارد لوزان شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم که در لوزان حضور دارد، گفته که هنوز مسائل حل نشده مهمی باقی مانده است. همزمان با شدت یافتن مذاکرات هسته‌ای در شهر لوزان سوئیس، قیمت نفت به 55 دلار در هر بشکه رسید. تا ظهر امروز بهای نفت برنت بیش از 1 دلار در هر بشکه سقوط کرده بود. خبرگزاری رویترز به نقل از تحلیلگران بازار نفت نوشته در صورت رسیدن طرفین به توافق هسته‌ای در ساعت‌های آینده احتمالاً قیمت نفت باز هم سقوط خواهد کرد. 7 زائر ایرانی در انفجار انتحاری در عراق جان خود را از دست دادند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های عراقی گزارش داده که این انفجار انتحاری صبح 11 فروردین در شهر تاجی واقع در 20 کیلومتری شمال بغداد هنگامی رخ داد که زائران در یک جایگاه بنزین در حال پیاده شدن از اتوبوس بودند. بر اساس این گزارش در این انفجار 10 نفر از جمله 7 زائر ایرانی جان خود را از دست دادند. راننده اتوبوس و دو زن ایرانی از جمله کشته شدگان هستند. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید عربستان سعودی و جمهوری اسلامی می توانند برای حل بحران یمن با یکدیگر همکاری کنند. آقای امیر عبداللهیان که در کویت به سر میبرد تأکید کرده که ایران خواهان بازگشت طرفین به آرامش و گفتگوست و عملیات نظامی عربستان در یمن را اشتباهی استراتژیک خوانده است. وی بدون اشاره به جزئیات گفت که ایران پیشنهادی برای حل بحران دارد و در صدد برقراری ارتباط با عربستان سعودی است. سازمان هلال احمر ایران بامداد سه‌شنبه بیش از 21 تن مواد غذایی و دارویی به یمن ارسال کرد. خبرگزاری فارس به نقل از ناصر چرخساز، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گزارش داده است که 19 تن از محموله ارسالی دارو و تجهیزات پزشکی و 2 تن آن مواد غذایی است. تا کنون بیش از 50 تن دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی در 4 مرحله به یمن ارسال شده است. مرکز شهر تکریت به تصرف نیروهای ارتش عراق درآمد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق با صدور بیانیه ای گفته است نیروهای ارتش بخش‌های جنوبی و غربی شهر را کاملا تحت کنترل خود دارند. استاندار صلاح الدین هم تایید کرده که پرچم عراق بر فراز ساختمان‌های دولتی در تکریت از دوشنبه شب برافراشته شده است. ساعتی پیش یکی از دادستان‌های ترکیه در ساختمان دادگستری محلی در استانبول به گروگان گرفته شد. گروگانگیران از هواداران یکی از گروه‌های چپ تندرو هستند که عکس‌هایی از دادستان ترکیه را در حالی که سلاحی به سرش نشانه رفته منتشر کردند. پلیس و نیروهای امنیتی ساختمان دادگاه را محاصره کرده و کارکنان و مراجعه کنندگان را از ساختمان خارج کردند. مذاکرات پلیس با گروگانگیران برای آزادی دادستان آغاز شده است. و امیر کویت اعلام کرده است که کشورش برای کمک به جنگ زدگان سوریه 500 میلیون دلار بودجه اختصاص داده است. فرین.
متشکرم. مهتاب وحیدی راد بود و خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. یادآوری می‌کنم که اگر به اینترنت دسترسی دارید، آخرین خبرها و مصاحبه‌ها و گزارش‌ها رو در این زمینه می‌تونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com لحظه لحظه دنبال بکنید. پوشش خبری رادیو فردا از آخرین تحولات در زمینه مذاکرات هسته‌ای همچنان ادامه داره. با رادیو فردا بمونید و به ما بگید که چقدر به حصول یک توافق جامع طی ساعت‌های آینده خوشبین هستید و فکر میکنید که نتیجه شکست یا موفقیت مذاکرات بر زندگیتون چه خواهد بود. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. پیام های شما با صدای خودتون از رادیو فردا پخش خواهند شد. در اینجا دعوت میکنم که شنونده برنامه صدای شما صدای فردا باشید. پوشش خبری رادیو فردا از آخرین تحولات در زمینه مذاکرات هسته‌ای ادامه خواهد یافت.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما صدای فر را با شما خواهم بود. در برنامه این هفته صدای شما تازه های وبسایت پربیننده‌ترین مطالب و تصاویر را از فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و مانند همیشه پیام های تلفنی، پیشنهادها و انتقادهای شما را هم مطرح می‌کنم و توضیحات بیشتری درباره فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا خواهید شنید. در برنامه صدای شما که هر سه‌شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه، شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا و یا مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12 و صفحه فیسبوک این برنامه هم به آدرس صدای شما صدای فر رو در اختیار شماست.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه امروز رو با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی شروع می‌کنیم.
ایشالله که سال خوب و عید خوبی داشته باشین شما. ما که نه عید داریم نه سال خوب داریم. خدا شاهده ما داریم اینجا یک حدود 50-60 سال ما هست داریم اینجا داریم با بود 400 تون داریم نگهبانی میدیم. نه نونمون میشه، نه آبمون میشه، نه زندگیمون میشه، نه روزگارمون میشه. تلیار میدوزنم میبرنم میخورن. بگه ملت ایران نیستن. شاکری هستم از جهرم. خدا حافظ.
آقای خامنه‌ای، مگر عوامل شما به شما اطلاع نمیدن که اگر روی یک ماهواره پارازیت میندازین، کانال های مورد علاقه من رو به هزار و یک راه دیگر میتونیم گوش بدیم و نگاه بکنیم. چرا این پارازیت های مضر رو میندازین روی شهر را، بچه ها سرطان بگیرن؟ شما مسئولین.
به آقای خامنه‌ای بفرمایید که این عربا تو همه چی با هم اختلاف دارن، هر جایی که با هم متحد میشن فقط علیه ایرانه. شما ببینید این قطر با عربستان درگیرن، او با اون درگیره، ای با ای درگیره، ولی هر جایی اسم ایران میاد همه دور هم جمع میشن.
عربستان کار خوبی کرده، اون کارا چهار سال پیش میکرد، چون ایران خیلی وقت خیلی مانور داد، چهار پنج سال الان تو منطقه مانور داد عربستان صدا در نیاورد.
این رژیم ایران چجوری میخواد دنیا رو اداره کنه؟ الان تو سه تا نقطه یمن، عراق، سوریه دورا دور دست داره. آخه این بچه برای چی به درد ملت دوخته؟ 70 میلیون تو ایران ازش ناراضی هن، اونم اونجا این رسته یه کاری بکنه که چی بشه؟
آقای روحانی به صدای بلند فریاد میکشن که بدون حضور به قدرت ایران تروریست در منطقه چکن نمیشه. مگه این تروریست ها دست سانده شما هستن که به امر شما هم باید برن بیرون؟ زمانی هم که خروج آمریکا رو میخواستید از منطقه، خب اینا رفتن بیرون، دوباره اینا رو میخواید برگردونید، هواپیماناشون جد صاف کنه شما بشن، دوباره شما بری جای پای دیگری رو پر کنید. ما سر در نمیاریم ما ایرانی از برنامه های شما.
عربستان واقعا دستش درد نکنه، واقعا بنازمش، نمیخواد بدبختی که تو ممالک دیگه درست شده توی این یمن بیچاره درست بشه. واقعا دستش درد نکنه، یمن یکی مثل عربستان رو میخواد.
با هم به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما گوش کردیم. لازم به یادآوری است که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست. و علی در ایمیلش پرسیده برای ارتباط با رادیو فردا از طریق وایبر و واتساپ با چه شماره‌ای میشه تماس گرفت؟ برای تماس با ما از طریق وایبر و واتساپ میتونید از طریق شماره 20 420 725 970 3 0 با ما در تماس باشید. از همین طریق میتونید عکس، فیلم و یا صداهایی که ضبط شده رو برای ما بفرستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فصل سرما و فصل امواج زمستانی رادیو فردا با هم به پایان رسیدن و نوبتی هم که باشه نوبت امواج رادیویی تابستانی ماست. پس اگر آماده هستید با هم به آگهی طول موج‌های تابستانی رادیو فردا گوش کنیم.
با فرارسیدن بهار فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5 و نیم عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
در این بخش از برنامه با فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا همراه هستیم تا از پربینندترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت بشنویم. فرد سلام و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام بر تمام شنوندگان و کاربران عزیز رادیو فردا.
از پربیننده ترین مقالات و مطالب رادیو فردا براتون بگم. همونطور که میدونید مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس در این هفته در جریانه و رادیو فردا وبسایتش لایو بلاگ رفته، یعنی همون جور به طور زنده تمام خبرهایی که میومد و عکس‌ها و گزارش‌هایی میومد و هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا با ما در تماس بود و گزارش میداد، ما در وبسایت منتشر می‌کردیم که در چند روز گذشته پربیننده ترین مطلب وبسایت بوده و از زمان آغاز مذاکرات تا چند ساعتی پس از پایان اون در هر روز ما تمامی جوانب این مذاکره رو گزارش میدادیم.
فرد، از پربیننده ترین آلبوم عکس برامون بگو.
پربیننده ترین آلبوم عکس متعلق به هفت‌سینای نوروزی بود که کاربران عزیز رادیو فردا برای ما فرستادن. چند صد عکس برای ما از نقاط مختلف ایران و حتی خارج از ایران برای ما فرستاده شد که مجموعی از این عکس‌ها پربیننده ترین گالری عکس ما در این هفته بود. در کنار این عکس‌ها باید بگیم فیلم ویدئویی که رادیو فردا تهیه کرده بود از سخنرانی و پخش فیلم چارلز دوک، فضانوردی که حدود 40 سال پیش به روی کره ماه قدم زده بود و اخیراً در پراگ کنفرانسی داد و عکس و فیلمایی از خودش که به روی ماه راه رفته و فعالیت‌هایی که اونجا داشته و قلبان آپولو 16 هم بوده برای ما نشون داد که ما اون‌ها رو منتشر کردیم و جزو پربیننده‌ترین فیلم‌های رادیو فردا بود.
مرسی فرد که وقت تو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از شما و تا هفته آینده.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.